بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که شرط در عوضین اینه که باید مقدور باشه، تسلیمش مقدور باشه. با این پیش فرض که در صورت عدم قدرت این عقد اجاره باطله، آیا با زمینه صحیح میشه یا نمیشه؟ مرحوم سید ماتن در مسئله توقف کرد و فتوا نداد. مشهور بین متأخرین اینه که فتوا دادن به صحت. برای صحت دو تا استدلال شده. استدلال اول رو دیروز عرض کردیم که در استدلال مناقشه کردیم. رسیدیم به خدمت شما عرض کنم که دلیل دوم که بحث امروز ماست. اگر مراد شما که اینطور که من فهمیدم این باشه که مثلا دلیل امضا میگه بیع صحیح اندل اغلا اصلا پیش ما صحیحه و ما بیعیر شک داریم که اندل اغلا صحیحه یا صحیح نیست، به این دلیل امضا نمیتونیم تمسک کنیم، بله. یا نه، بیعی هست که خود اندل اغلا هم چیه؟ به اصطلاح اندل اغلا هم حکم به صحت یا بطلان ندارن، خود اغلا هم به این آیه نمیشه تمسک کرد. بله درسته.
همه جا
همینجوره. همه جا همینجوره. بله همین جریان پیش میاد. یا در پیش خود اغلا هم، یعنی پیش خود عرف هم تعین نداره، دلیل نمیگیره، یا تعین داره منتها ما نمیرسیم، بازم نمیتونیم تمسک کنیم به دلیل. دلیل دومی که ذکر فرموده اند روایتی هستش در مورد بیع عبد عابق. در روایتی که روایت عدیده داریم که موثق سماع هستش، در ذیل موثق سماع تعلیلی آمده که سماعت ابن مهران، که در ذیل این روایت تعلیلی آمده، از تعلیل استفاده کردند که این حکم زمیمه مختص به بیع نیست، بلکه شامل غیر بی مثل اجاره هم میشه. اون موثق سماع اینه: انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یشتری العبد و هو عابق، انا اهلهی قال لا یصلح. از امام سوال میکنه که شخصی عبدی رو میخره که عابقون انا اهله، از دست صاحبانش فرار کرده، از دست صاحبش فرار کرده. امام فرمود لا یصلحو، این بی و این شرا لا یصلحو، صالح نیست، درست نیست، الا ان یشتری معه شیئا آخر، مگر اینکه به همراه عبد عابق یک شیء دیگری را هم بخره، حالا اون شیء دیگر عبد باشه یا غیر عبد، مثلا یه عبایی با اون عبد عابق. و یقول اشتری منکه هذا الشیء و عبدکه به کذا و کذا. امام اینه خوب توضیح میده که بار طرف بد متوجه نشه، فکر کنه که در کنار اون بیع دیگر هم چیه انجام بده، دو تا بیع انجام بده. مراد امام دو تا بیع نبوده، یعنی هر دور به یک بیع بخره. لذا مثال میزنن امام برش، اشتری من که هذا الشیء، مثلا هذا الكتاب، هذا العبا، و عبد که اون عبد که فرار کرده، به کذا و کذا، به فلان مبلغ. بعد امام در ذیلش میفرمان ف با فا تفریعه، ف ان لم یقدر علی العبد، اگر قدرت بر عبد پیدا نکرد این مشتری، کان الذی نقده فی مشترا منه، اون چیزی که نقد کرده و پرداخت کرده در مقابل مشتری منه واقع بشه. یعنی اکل مال و این پولی رو که به اصطلاح داده مفتی و مجانی از جیبش نرفته. به لحاظ بایع نگاه کنید، بایع در ازایش مثلا اون عباره داده. به لحاظ مشتری نگاه کنید، مشتری اینطور نیست که هیچی گیرش نیامده باشه، کل گیرش نیامد، مجموع گیرش نیامد، اما یک جزءش که عباس گیرش آمد. امام فرمودن فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فی ما اشتری منه، اونی را که نقد کرده و پرداخت کرده در مقابل اونیست که خریده. آدرس این حدیث هست وسائل جلد 17 صفحه 353 حدیث 2. این در ذیل روایت تعبیر تعلیل نیامده، اما متفاهم و عرفی چیه؟ متفاهم و عرفی اینه که امام برای یک قضیه به عنوان تعلیل ذکر میکنه، خصوصا که یک فائ تفریع هم یا فائ تعلیل هم درش هست، چون شبهه این که این فائ تعلیل باشه بیشتره تا فائ چی؟ تفریع. این فائ تناسب با تعلیل داره نه تفریع. امام فرمودن فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فی ما اشتری منه. این فاهم که داره که ظهور در تعلیل داره. خب از این تعلیل امام میفرماد که پولی رو که داده خلاصه مجانی نبوده، به ازاش چیزی هم گیر آورده، یا اون شخص بایه این پولی رو که به دست آورده در قبالش چیزی رو پرداخت کرده، یعنی این پول رو هم او رایگان استفاده نمی کنه. از این استفاده میشه که نکتهش اینه که ما در ازای پولی که میدیم یه چیزی گیرمون بیاد. ظاهر این عبارت اینه دیگه، فرقی نمی کنه که اون معاوضه بی باشه یا اجاره باشه یا صلح باشه یا یک عقد دیگری باشه. لذا از این ذیل میشه استفاده کرد. چیه؟ از این ذیل میشه استفاده کرد که هر کجا که معاوضه ای صورت بگیره که بخشی از مال المعاوضه غیر مقدور باشه، بخش دیگرش مقدور باشه و تسلیم بشه، کافیست در سخن. این یه فهم و عرفیست از این ذیل این روایت موثق سماعه. خدمت شما عرض کنم که این فرمایشیست که فرمودن. در این فرمایش یک تعلیقه ای داریم و اونی تعلیقه اینه که این مطلبی ره که فرمودن بر اساس خدمت شما عرض کنم که مبنای قوم میشه قبولش کرد، چون مبنای قوم امضایی است، اگرچه بنابر امضاییت هم شبهه ای درش هست که بعد اشاره خواهم کرد. یعنی چون علماء ما در مسئله معاملات امضایی هستن، عدم ردعی نیستن، این دلیل امضا کرده و به مقتضای این دلیل هر عقد معاوضه ای که یک بخشش مقدور باشه از این ذیل میشه استفاده کرد که شارع مقدس چیه؟ امضا کرده. اما روی مبنای ما که عدم ردعی هستیم این دلیل به مشکل برخورد میکنه. خوب دقت کنیم، امام تعلیل آوردن به یک امری، یک ضابطه ایست که تعلیل دائما باید به یک امر مرکوز باشه، چون اگر تعلیل به یک امر نامرکوز باشه این تعلیل عرفی نیست. مثلا مولایی به کسی گفت اکرم زیدن، بعد عبد سوال کرد که خب چرا زید واجب الاکرامه؟ گفت لکونهی ابن عمرن، این چون پسر عمرن. این پسر عمر باید یه خصوصیت یه عمر داشته باشه که این پسر عمر چیه؟ این تعلیل رو درست کنه. مثلا عمر از علماست، مثلا عمر از زهاده. خب در ارتکازات و عرف اکرام ولد اکرام چیه؟ احترام ولد احترام والده، از علماست، از زهاده. اما اگر امر هیچ خصوصیتی نداره، هیچ ویژگی خاصی که موجب احترام باشه نداره، امر مثل بقیه است. این تعلیل عرفی نیست، لذا در تعلیل باید به یک امر مرکوزی تعلیل بشه. دقت کردید؟ خب وقتی که این طور باشه، این که امام تعلیل فرمودن به این که لااقل چیزی گیرش آمده، اگر فرض کردیم که در مرکوز عرف زمان امام همین که انسان مالی بده و یک بخشی به دستش برسه، این معامله دیگه درسته، ولو کل قرضش چیه؟ حاصل نشه. خب اگر در عصر ما اینطور نبود، ما در یک عرفی زندگی میکنیم که در این عرف بخشی از اون مال اگر حاصل بشه کافی نیست به قرض، باید کل اون مال چیه؟ حاصل بشه. از این خطاب استفاده نمی کنیم که شارع مقدس چیه؟ شارع مقدس نسبت به این عرف زمان ما که این ارتکاز نیست، در این عرفی که زندگی می کنیم، در این زمان و مکان این عرفی رو که زندگی نمی کنیم، اینجا هم خواسته چیه؟ از سیره عقلا که بطلانه ردع بکنه. یعنی این لسانش لسان ردع دیگه نمیشه. چون دقت کردیم ماها امضایی نشدیم، ماها عدم و ردعی هستیم. اگر در عصر امام و زمان و مکان صدور این روایت، این امر عرفی بوده که اگر بخشی از مال به دست بیاد اون عقد عرفی صحیحه، اما ما توی یک عرفی زندگی میکنیم که باید کل مال به دست بیاد، بخشی از مال اگر به دست آمد کافی نیست در صحت. یعنی اند این عرف این معامله باطله و به تبع اند عقلا هم چیه؟ باطله. از این سخن امام که تعلیل به یک امر مرتکز در عرف اون زمانه ما استفاده نمی کنیم، چیره؟ رد نسبت به این عقدی که در عرف ما چیه؟ باطله. بگیم شارع از این بطلان رد کرده، از عقلا یا از این عرف شارع مقدس چی کار کرده؟ رد وضعی کرده. این استفاده نمیشه، این دیگه دلالت نداره. از این بیان اگر دقت بکنید، حتی ما بنابر قول به امضا به یک مشکل برخورد میکنیم. این رو در همه معاملات گفتیم، کسانی که امضایی هستن به یک مشکلی برخورد میکنن، امضایی ها، که این امضایی ها باید جواب بدن. و اون اشکال اینه که اگر امام فرموده در اینجا این بیع صحیحه و از این تعلیل کرده به یک امر مرکوز در اذهان این عرف، اگر این معامله در عرف امام صحیح بوده، چطور این کلام اطلاق پیدا میکنه و امام ما امضایی شدیم فرضاً میگه صحیح هست حتی اگر این معامله در یک عرفی صورت بگیری که اون پیش اون عرف چیه؟ باطله. بله؟ بله، یعنی در عرفی که این معامله باطله، حتی منی که جز اون عرف هستم، شارع میگه حتی تویی که در عرفی هستی که اون معامله در اون عرف چیه؟ در اون عرف فرضاً باطله، حتی من حکم به صحت کردم برای تو. این دیگه اطلاق پیدا نمی کنه. بذاریم برای توی یه مثالی بزنم. این مثالش در این پیدایش شده مثال واقعیت داری هم هست. راجع به طلاق از امام سوال شده. امام فرمودن الطلاق به ید من اخذ به ساق، فرمودن این حق طلاق مال کی از روایت داریم ها. امام فرمودن الطلاق به ید من اخذ به ساق، این اخذ به ساق کنایه از کیه؟ از شوهره. من اخذ به ساق کنایه از شوهره، چون نوعا این نوع ارتباطات بین زن و بین مرد و شوهر و زن میفته. میگه الطلاق به ید من اخذ به ساق. خب فقها از این اطلاق استفاده کردن. چی گفتن؟ طبق اینم فتوا دادن، یعنی لعل کل طبق همین روایت عمل کردن. گفتن آقا حق الطلاق رو شارع برای کی جعل کرده؟ برای شوهر، برای منی، اخذ بسا، یعنی اخذ بسا این شوهر. لذا این طلاق برای این روایت میگه طلاق حقیست، این حق با طلاق ره. شارع فقط ولایت بر طلاق ره برای کی قرار داده؟ برای شوهر، برای من اخذ بسا. بله یه روایاتی داریم که استثناء شده، دو مورد استثناء شده، و الا این روایت میگه این حق مال کیه؟ مال شوهر. خب اشکالی که طرح شده اینه، اگر فرض کردیم در عصر امام، در عرف زمان امام، یعنی اون عرفی که امام در اون عرف زندگی میکرد، مثلا حجاز، مثلا حجاز در اون زمان، طلاق زن نسبت به طلاق چیه؟ هیچ حقی نداره، فقط منحصرا مال کیه؟ شوهره. در ازدواج حق طرفینیه، یعنی مرد اگر بخواد با یک زنی ازدواج کنه باید هر دو این ازدواج رو قبول کنن، اما در طلاق اینطور نیستش که چیه؟ باید توافق کنن که از هم جدا بشن، یا حاکم مثلا اینها رو طلاق رو به اصطلاح انجام بده. نه، این مال حق شوهره. امام هم فرموده الطلاق به ید من اخذ بسا. حالا میایم سراغ چی؟ سراغ یک عرفی که در اون عرف این حق طلاق مال هر دو هستش. مثلا فرض کنید در عرف مثلا یک مردم یک شهری، مردم یک مملکتی، این طلاق حق مال هر دو هستش. بله الان بعد از زمانی که فاصله شد، یا در همون زمان در یک شهر دیگه. آیا این روایت اطلاق داره؟ میگه حتی تو که در این عرف داری زندگی میکنی و حق و طلاق مال زن و مرده، باز هم زن برش حق و طلاق نیست، حق و طلاق فقط مال تو. نه، بس در من اخذ به ساقش نیست، بس در اطلاق کلام من اخذ به ساق دو نفره. یه نفر من اخذ به ساقیست که در عرف امام زندگی میکنه، یه نفر من اخذ به ساقیست که در عرف غیر امام زندگی میکنه. این روایت میگه الطلاق و به ید من اخذ به ساق، حتی اون کسی که در اون عرفم زندگی میکنه باز زوجه او حق و طلاق نداره، فقط طلاق حق مال شوهره. نه خیلی جاها وارد میشه تو باب معاملات، فقط نه تو بحث میراث وارد نمیشه. این چون خدمت شما عرض کنم، چون میراث در قرآن آمده، دقت کردین؟ از امام سوال شده که این طلاق حق کیه؟ امام فرمودن طلاق حق شوهره. صحبت در این نیست که در زمان امام طلاق در دست شوهره، در این بحث نیست. بحث اینه که سخن امام اطلاق داره یا نداره. مثلا براتون این مثال ساده براتون بزنم، امام فرمودن که نماز، این مثلا بعضی مطلب رو گفتن، امام فرمودن نماز اگر به مقدار یک روز کسی سفر، یعنی چهار فرسخ، یعنی هشت فرسخ رفت و برگشتش، کسی چهار فرسخ بره نماز شکسته است. بعضی این سوال مطرح کردن، خب در عصر ائمه این وسائل چهار فرسخ خودش یک روز طول میکشه تقریبا، اما امروز حالا هواپیما هم سوار نشیم، سوار ماشین هم که بشیم، چهار فرسخش میشه چقدر؟ تقریبا مثلا یه ربع ساعت، 20 دقیقه میشه. اون یک صبح تا شب طول میکشید تا ما چهار فرسخ بریم. مضافاً بر این که سفر در قدیم، خب مشکلات سفر خیلی زیاد بود. بحث در اینه که نه اینکه حکم خدا عوض بشه، اشتباه نشه، حکم خدا عوض نمیشه. بحث اینه که این خطاب صلات مسافر اطلاق داره یا نداره. نه اینکه حکم الله عوض بشه، اشتباه نشه، این عوامانه است که بگیم حکم خدا عوض بشه، نه. بحث در اینه که آیا این خطاب اطلاق داره سفر امروزی که خیلی تفاوت پیدا کرده با سفر مثلا 1400 سال قبل. آیا واقعا هم همون حکم سفر را الان اطلاقی در این کلام هست یا نیست؟ نمیخوایم بگیم اطلاق نیست، ما قائل به اطلاقیم در این مثال. منطقه بحث در اینه که یعنی اگر کسی این حرف زد، حرف غیر طلبگی چیه؟ نزده یه حرف طلبگیه، یه حرف اشتباهه. شما میکنید در حرف درست بزنین اما طلبگی نباشه، حرف کاملا خطا بزنید اما کاملا چیه؟ طلبگی باشه. بحث در اطلاق این الان از معارف نیستن زاره. آره از معارف نیستن، از برای امضاه. یعنی کلن ببینین امضا یه لسان خاصی نیست، یعنی مثلا شما دفعه میگین انسان یا عالم است یا جاهل، یه دفعه میگین انسان یا در مسجد است یا در مدرسه، تقسیم در واقع مال مکان انسانه، مال انسان نیست. میگیم انسان یا در مسجد است یا در خارج مسجد، این تقسیم حقیقتا مال چیه؟ مال انسان نیست، مال مکان انسانه. امضا از همین قبیله. فقها هر خطاب شرعی که درش حکم و عقلایی هم همون باشه، اون خطاب رو اسمش گذاشتن امضایی. اگر حکم و عقلا اون نباشه یا عقلا حکمی نداشته باشن، اون خطاب رو بهش میگن تأسیسی. بله؟ ارتکاز؟ ارتکاز تنها کافی نیست، مگه کسی اونو کفایت بدونه. بله اونا که کافی میدونن، بله باز میشه امضایی، باز میشه امضا. مطالعه در این مثال اطلاق و بید من اخذ بساق، این مسلمه که در زمان ائمه حق و طلاق چیه؟ مال زن بوده، مال مرد بوده. اطلاقش، اطلاقش نگفتیم من اخذ بلید شده. این شوهر نه، شوهر 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 کنایه از شوهره. اصلا بگی الطلاق به ید زوج، اصلا خب میرم بحث در اطلاقشه. مثلا اون سفر شاره گفته کسی که چهار فرسخ رفت نمازش چیه؟ نه نه نه، گفته به ید زوج، زوج درست. خب این که شاره گفته به ید زوج اطلاق داره، حتی زوجی را میگیره که چیه؟ بزنیم برای توی مثال، برای توی مثال بزنم، این مثال واقعی یعنی فقها ها یه مسئله که پیدا شد، میدونیم در قدیم بین عقد و بین عروسی جا فاصله معنا نداشته، یعنی زن هر وقت اصحال کرد بیان فروش شوهر، نه اینکه مثلا 6 ماه تو عقد باشه، 1 سال تو عقد باشه، بعد بره چی؟ خونه شوهر. این در قدیم نبود. خب فقهای مشکل برخورد کردن و اون اینه که آیا زوج در دوران عقد احکام عقد داره، احکام زوج داره یا نه؟ مثلا تمکین واجبه، نفقه بر زوج واجبه، خروج از خانه بدون اذن زوج حرامه. حالا به لحاظ تکوینیش نه، به لحاظ فقهیش. آره به لحاظ تئوری و نظری فقهیش. این فقهات جماعتی از فقها گفتن نه احکام زوج رو نداره. یعنی تمکین زن واجب نیست، در دوران عقد بر زن تمکین واجب نیست. نفقه بر زوج واجب نیست. خروج بدون اذن حرام نیست. خب با این که اینا همه در احکام زوجه، میگه این زوج نیست، گفتن ادله این احکام اطلاقی نداره که شامل زوج در دوران عقدم بشه، چون در زمانی که آمده ما چیزی به نام زوج در دوران عقد نداشتیم، زوج عقدی نداشتیم. همه زنها وقتی عروس میشدن میرفتن خونه شوهرشون، این مرحله واسطه نمیشد بین عقد و این، لذا گفتن اطلاق نداره و درست هم هست. نه اینکه معناش اینه که تو دوران عقد زوج نیست. شما بگیم بابا این میگه زوج نیست، خب معلومه که زوجه، هیچ فرقی با قبل از عروسی و بعد از عروسی نیست.
خب
وقت دقت کنید وقتی که گفت اطلاق و به ید من اخذ به ساق، دقت کردی اطلاق نداشت. وقت رجوع میکنیم به عام فوقانی، مثلا به اوفو بالعقود یا اطلاق و جائزون، به اون عام رجوع میکنیم. یعنی زن اینجا طلاق داد، دقت کردی؟ زن طلاق داد و اوفو بالعقود در جایی که عقد باشه. یا نه نه، ببینید اونا قائل نیستن که اقلا به ما هم اقلا در همه مثلا زمین ها چیه سلوک معینی دارن. نه 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 نه، مراد از اقلا اینه، اما نه اینکه همه جا موقف دارن. مثلا نه، مثلا فرض کن اقلا به ما هم اقلا در باب میراث موقف ندارن. اینجا هم سیره واحد ندارن. نه نه، به اون برگشت نمی کنه. فقها ما به اطلاق اطلاق و به ید من اخذ به ساق تمسک کردن، می کنن ها، نه اینکه الان چرا زن حق طلاق نداره؟ میگن شارع گفته طلاق حق شوهره. چرا حاکم نمیتونه طلاق بده؟ چون شارع گفته طلاق حق شوهره نه حق حاکم. مطلب اونا وقتی گفتن اقلا جمعی اقلا، آن معناش این نیست که هر مسئله موقف دارن، معناش این نیست اون... بله، یعنی اینطور نیست، یعنی اونا یعنی ایشون میخوان اشکال وارد کنن بر مشهور. میگم اشکال بر مشهور نیست، مشهور که اقلا قائل بودن معناش این نبود که در هر مسئله اونا یه موقف معینی دارن. نه، بسیاری از مسائل اصلا اقلا به ما هم اقلا موقف ندارن، مثل میراث. نه نه، میدونم امضایی که وقتی میگیم اگر در عرف باشه کافی میشه امضایی، عرف خود زمان معصوم، ولی اقلایی نیست، اما عرفی که هست باز میشه امضایی. وقت اونایی که اطلاق گیری میکنن میشه در این، یعنی فقها میگن که زن حق طلاق نداره، حاکم حق طلاق نداره، فقط یه نفره که حق طلاق داره و اون شوهره. در مورد حاکم دو مورد هم استثناء شده. خب دقت کردی؟ بله؟ این شبه تو ذهن آقای صدرم به یک شکل دیگه بوده، این تو ذهن آقای صدرم این شبه نظیرش دیدم تو این بحث اصولی به یک مناسبتی این شبه ره. یادمه که این شبهه در ذهن مرحوم آخوندم بوده، در ذهن مرحوم آقای صدرم بوده که گاهی وقتا یک اینی، چون ماها این یک شبهه که شخصا ندیدم اما بعدا دیدم یک شبیه این شبهه تو ذهن آقای صدرم بوده که اگر یک عرفیتی باشه و یک کلامی باشه این اطلاق گیریش مشکل پیدا میکنه. شاید ما بریم، ما این شاید مایده رو ما انکار نمی کنیم، ما تابع ظهوریم، میگیم با وجود این ارتکاز و این عرفیت عرف میتونه اطلاق گیری کنه از این کلام یا نه. ما دقت کنیم، ما دنبال کشف واقع نیستیم، ما دنبال کشف ظهوریم فقط. اگر ظهور دستمون کوتاه شد دنبال اصل عملی هستیم. نه، این قرآن باید عرفی باشه، نه اینکه فلسفی شما درست کنید. که ائمه در مقام عرف سازی بودن، کجا همچین مقامات عرف سازی؟ یک امر واضحی است در اذهان عرف. که چی؟ الان این مثال که مهم نیست، چون فقها هم قبول دارن، فقها اشکال نمی کنن، میگن ایجاب رو هر کی خون. با قول مرحوم آقای خویی گفت بود که اگر من نمی ترسیدم فتوا میدادم که نکاح معاتاتی جائزه. این نکاح معاتاتی بد فهمیده نشه، چون باید توضیح بدم، نه اینکه ترازی مراد نیست، که اگر زن و که ایشان گفته هر زن و مردی راضی باشن با هم باشن، این اشکال نه. نه بابا، این مراد نیست. مراد این که عقد نکاح باشه اما صیغه به لفظ نباشه، عقدش به فعل باشه، به قصد ازدواج. آره، مثلا بگه بیا منزل ما، یعنی به این قصد، یعنی بیا همسر من بشه، اونم در واز کنه بره تو خونه، به این معنا که من قبول کردم که زن تو باشم، نه به این معنا که بیا تو خونه ما، اونم بگه باشی میام تو خونه شما. نه، اون احتمالش نیست که فقیه چین فتوایی رو بده. ها، یعنی به قصد نکاح باشه، بگه بیا منزل ما، یعنی زن من بشو، اونم بره خونش به قصد این که چیه؟ یعنی قبول کردم من زن تو شدم، به قصد ازدواج بره اونجا قبول کن. بله؟ بله. مرحوم آقای خویی، آره، یعنی معاطات، یعنی آره، چون سرش اینه که البته ما از کسایی که با ایشان مخالفت کردیم، گفتیم نه، نکاح معاطاتی باطله. چرا؟ چون به جهتی که در عقلا نکاح معاطاتی ما نداریم. اگه یه روزی درست بشه بله، یعنی همه عرفا چی دارن؟ هم عرفا صیغه دارن. چون نکاح امر خیلی مثل بقیه خرید و فروش مثلا گوسفند نیست، خرید و فروش ماشین و خونه و این چیزا نیست. یعنی در عقلا هم صیغه چیه؟ عقلا به همون معنایی که گفتیم صیغه معتبره. خب خدمت شما عرض کنم، پس این دلیل هم با قطع نظر از مبنا خالی از شبهه نیست. عمدش همینه که ما گفتیم اگر این عقد اجاره در مورد بلا زمین عرفن و عقلاءن به همون معنایی که گفتی باشیم صحیح باشه کافیه، یا اگر امضایی شدیم دلیل امضا میگیره، اگر عدم ردعی شدیم ردعی از این قطعا ما نداریم. عبد چیه؟ خب بله، اگر متوجه شدم چی میخوام بگم، اگر اون خصوصه بود احتیاج به زمین نداشت، عتقش میکرد در راه خدا، مرادتون اینه دیگه؟ آره، اون احتیاج به زمین نداشت، اون میشه مقدور و تسلیم. این معلوم میشه که ناظر به اون جهت نیست، یعنی قرض عرفی و عقلاییش نسبت به عبدی که میخواسته بخره استیفاء عملش بوده. بله، ببینید دو تا جمله بگم. یه جمله اول اینه که صرف سؤال از ائمه و جواب ائمه معناش این نیستش که چیه یه جهت شرعی داره. ببینید شما این کتاب روایات طب اگر جمع کنیم خوش شد صدها، یا من نیدم، یه تبل نبی داریم، یه تب دیگه هم دیدم، تبل رضا. آره، ایشون میگن دارت المعارف نوشتن، شاید مثلا صدها بشه. نه، دو جلد پر روایت، نه شرح زیادش. خب دو جلد بشه خودش خیلی زیاده. این معنای این کلام جواب ائمه معناش این نیستش که ما چیزی به نام طب شرعی داریم، این معناش این نیست. ولی مثلا صاحب وسائل همه اینا شرعی گرفته، مثلا مستحب به کسی که سرش درد میکنه، مثلا فرض کن اگه امام فرمودن مثلا حویج بخوره، ولی چه سبز بخوره، این تو وسائل هست ها، اگه نگاه که هست. یک مورد کنه یادمه، کسی از امام رنگش پریده بود، امام بهش گفت کباب بخور. آره، وقت صاحب وسائل نوشته استحباب و آره استحباب و اکل الکباب، مثلا حالا عربیش دیگه بعد هست وسائل که مستحبه، که اینا نه، اینا که آدم کباب بخوره مستحبه، نه امام یا رو علم عادی یا رو علم غیب امام میدونسته که مثلا این مطلب مفیده برای این چی. ها، نه اینا که نه، مثلا نماز، نماز قرآن، منظورم
مثلا جنسی که تو روایت داریم، خب جمعه مستحبه، اینم بچا چه جمعه تکوینا یه اثری داره، امام داره
نه اون تناسب داره با استحباب. اگه فرضاً همچین روایتی باشه که ترغیب شده باشه در اول ماه، این فهم عرفی هستش که در این یک مطلوبیت شرعی است، نه یک مطلوبیت خصوصی نیست بین اول شهر و مثلا چهارم شهر. یا به قولشون خودشون ابتداءن هم اگر فرمودن این قرینه هستش. این یه نکته که سوال امام وقتی جواب دادن معناش این نیست که شرعی هستش، این مفهومش این نیست. جمله دوم اینه، دقت کنین، اگر پیغمبر یا امام ردع بکنن، ردع وضعی از یه معامله بکنن، این یک اثر وضعی داره. اثر وضعیش اینه که در عرف، دقت کنین، وقتی این معامله فاسد نشه، اندل اغلا این معامله میشه فاسد. یعنی امام یا شارع میتونه کاری کنه، میتوانه کاری کنه که یک معامله صحیح اغلایی رو چکار کنه؟ باطل اندل اغلاش بکنه. اگر نبی اکرم از بیع خمر رد کنه، این توان رو داره که همین بیع خمری که مسلمان اگر پیغمبر رد نمی کرد واقعا صحیح بود، بعد از رد پیغمبر واقعا میشه باطل. به اون بطلان معنایی که کریمه بطلان اندل اغلا. این لذا اینه که نمیشه گفت که واقعا این موارد، آره اینه، واقعا نمیشه گفت از این قبیل بوده که شارع احکام وضعی میخواسته داشته باشه، یا این که نه به داعی ایجاد بوده، مثلا میخواسته یک فرد صحیحش درست کنه، مثلا فرض بین، یا این که شارع نه به عنوان این که کسی بوده، شارع نه امام، کسی بوده که به این نکات اغلایی مثل نکات طبی، کما این که مردم هم آقا تو این زمان بسیاری از ما سوال میکنن که این سوال ها ربطی به فقه نداره. مثلا میخواد شغل انتخاب کنه، مثلا میگه به نظر شما راننده تاکسی بشه آدم بده راننده اتوبوس؟ لایی که با این قطعا نیمد از شما که سوال میکنه یا مشورت میکنه مراد این نیست که حکم شرعیش کدومی کیه، راننده تاکسی بشه یا راننده اتوبوس، اما شما رو به عنوان این کسی میبینه که چیه، از صلاحیت این رو دارید حتی در این امور با شما چیه سوال بشه. نه او رو از روای، بله ما عدم رد از این نقض بر ما نمیشه، نقض بر ما نمیشه. خب از این استفاده نه، بله یه بحث دیگری هستش که ما اگر عدم ردعی شدیم باید دنبال ردع بگردیم، کما اینکه در افعال ما درسته عدم ردعی شدیم در تصرفات تکوینی، اما باید دنبال ادله ناهیه دنبالش باید بگردیم، فحص لازمه. آره به ردعی برخورد نکردیم، یعنی اگرم برخورد نمی کردیم اثر نداشت، مثل این که در یه روایت بیاییم که اکل تفاح جائزه، اگرم برخورد نمی کردیم مهم نبود. هیچ نه اون رد اها الطلاق و بیاد من اخذ به ساق رد اها نه رد اها مثال رد اها الطلاق و بیاد من اخذ به ساق رد ایه رد غیر زوج رو رد کرده، گفته کسی ولایت بر طلاق نداره، نه زوجه نه حاکه، نه اونی که فقها بهش مهمه، اون حالت ردش مهمه برای فقها، فقها براش مهم ردشه. از همین روایت استفاده کردن که زن ولایت بر طلاق نداره، حاکم ولایت بر طلاق نداره، ردعه. جهت امضایش اونام کاری ندارن، اطلاقات عمومات بسه، الطلاق جائز، العقد جائز، الصلح بین المسلمین جائز، اونا کافیه بین اونا. میدونم امضا گفتیم اثر، مثلا اوفو بالعقود اثر نداره، نه نه اوفو بالعقود نه، نه نه اگر ادله امضا مثلا اوفو بالعقود تجارتن انتراز برای ما مهم نیست، مهم نیست مثل اون ادله اباحه میمونه، مثل ادله مرخصه میمونه در احکام تکلیفی. الحمدلله رب العالمین.